بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. در یکی از سنت ها و برنامه های جدی خلقت که برای همگان و همیشه بوده است و هست صحبت می بود و آن برنامه امتحان و آزمایش است که مسئله آزمایش و امتحان گفتیم بسیار جدی است برای همه کس و همه جا و در هر لحظه. با این تعبیر تکرار کردیم که ما در دنیا در بوته آزمایش و امتحان هستیم و در اوقاتی که انسان در امتحان آزمایش است اگر کمی غفلت کند ضرر بسیار خواهد دید. اگر چنانچه در یک برنامه کسی داره امتحان میده، درسی خونده برای یک هدفی، ساعتهایی هم برای امتحان مقرر شده، اون ساعتهای امتحان خیلی حساسه. اگر سر کلاس امتحان غفلت کنه، دقت نکنه، توجه به کار نداشته باشه، به در و دیوار و اون چه در اون فضا هست سرگرم بشه و از رعایت اون چه مربوط به امتحان و آزمایش هست غافل بشود، غفلت در کلاس امتحان نتیجهش ضرر بسیاره. چون وقتی غفلت کرد کارش رو انجام نمیده، کارش رو که انجام نداد عقب میمونه، ضرر میکنه، مشخصه. پس روشنه که در ساعات امتحان باید مراقب باشد انسان. حالا وقتی که ما از اول تکلیف تا انتهای عمر در حالت امتحان هستیم، آزمایش، که با حرفای روزای گذشته مشخص شد چقدر مهم است و چقدر جدی است این امتحان، اون وقت اگر غفلت کنیم ضرر بسیاره. بنابراین باید به هوش باشیم که در چنین جریانی هستیم، اون وقت در هر وقتی تکلیفمون را در نظر بگیریم، طبق تکلیف عمل کنیم. و آیه ای که خوندم معنا شد، از این آیه هم استفاده شد که همه آنچه که ما در ارتباط با آن هستیم ابزار آزمایشه، به همه چیز امتحان میشیم. در ارتباط با چیزهایی که به اونها امتحان میشویم، ارسود بعضی از چیزها حساس تره که شایسته است دقت بیشتری داشته باشیم. بعضی از اونها به عرضتون رسید، اونی که حالا امروز مختصری توضیح داده بشود این است که از چیزهایی که از ابزار مهم امتحان ما هست، یکیش پول است، مال است، امکانات مادی است. اینها وسیله امتحانه. و دیگر فرزند، به خصوص نسبت به این دوتا هم قرآن اسم آورده یه چند چیزی را که از اسباب امتحان است، خداوند اسم برد فرموده که انشاءالله گفته خواهد شد دوتاش هم اینه که در آیه های مختلفی انما اموالکم و اولادکم فتنه، همانا اموالتون اولادتون فتنه است. فتنه یعنی آزمایش، یعنی انسان در ارتباط با این دو هم تکلیفایی داره، وظایفی داره، از ابعاد مختلف بایست اون تکلیفاشو بفهمد، وظایفشو متوجه بشود، اونها را جدی بگیرد، اون وقت از امتحان خوب بیرون میاد. اما اگر چنانچه تکلیفاشو مواظب نبود یا مواظب بود و عمل نکرد، اون وقت که نشده که امتحان درستی بده. اموال و اولاد، حالا در ارتباط با اموال تکلیف چیست و امتحان چگونه است؟ در ارتباط با اموال فهرستوار در به دست آوردنش آزمایش، در مصرف کردنش آزمایشه، در نگهداریش آزمایشه. در این سه کلمه‌ای که گفتم انسان امتحان میشه که این اموال را چجور به دست بیاره. اگر چنانچه پولی که به دستش میاد، اموالی که تحصیل میکنه، اگر در تحصیل این اموال مراعات کند که از طریق حلال به دستش بیاد، شرایط مربوط به دست آوردن در کلمه حلال خلاصه میشه. اون وقت است در این قسمت وظیفش رو انجام داده. مواظب باشد که از راه حرام نباشد، از مسیر دروغ نباشد، با قش همراه نباشد، با ربا همراه نباشد، در ارتباط با خریدش، فروشش، وظایف مربوط به خرید و فروش را مراعات کند، دقت کند، در تحصیل مال دقت کند که چجور به دست میاد. که در حدیثی هست که یک کسی مشغول کار که میخواد بشود، این چند تا مطلب را باید مراعات کنه. یک، مواظب باشه که ربا تو کار نیاد. دو، مواظب باشد در اونچه که به دست می آورد در این خرید و فروشش قسم نخوره. حالا بعضی از اینهاست که بایستی، بعضی تأکید شده، حرام نیست اما تأکید شده مواظب باشه. قسم هی نخوره به خاطر یه معامله هی والله چنین والله چنان. این دو، حالا کمی هم توضیح داده میشه. سه، مواظب باشد در کسب و کارش عیب جنس را مخفی نکنه. چهار، مواظب باشد در کار تعریف بیجا وقتی میخواهد بفروشد نداشته باشه. پنج، مواظب باشد وقتی میخواد بخرد مذمت بیجا نکنه. جونه باشه که وقتی میخواد بفروشه این جنس خیلی خوبه چنین و چنان، بیش از حد تعریف کنه. وقتی میخواد بخره مذمتی بیش از مقداری که نامرغوبه داشته باشه. این چیزا را رعایت کنه. اینها در ارتباط با کسب و به دست آوردن مال بایستی در این آزمایش مالی دقت بشه. گفتیم ربا نباشه. مواظب باشد که تو این کار جوری عمل نکنه که به ربا گرفتار بشه. رعایت مسئله ربا نباشد رو داشته باشه که خیلی کار ربا کار سخت سنگینی است. تا اونجایی که خیلی عجیبه، در قرآن کریم از اون مواردی که تهدید قرآن بسیار بسیار فوق العاده است، یکیش همین مورده. تا اونجا که فرموده که اونهایی که ربا میخورن بدانن در جنگن با خدا. فعلمو فعزنو، بدانن. این فعزنو که تو این آیه شریف هست به معنای آگاه باشید، بدانید است که، بدانید اونها که ربا میخورید که در جنگ با خدا هستید. خیلی حرفه، در جنگ با پروردگار. اینه که ربا نباشه. اون وقت قسم هم اینجور نباشه که هی قسم تند و تند قسم. اساسا قسم زیاد خوردن مناسب نیست، جای مخصوصی آدم باید قسم بخوره. موارد استثنائی، نام خدا را همینجوری بی خود ای نیاره والله والله والله. تا اونجا مهمه که یه وقتی حضرت صادق علیه السلام همسری داشتن از نظر اعتقادی منحرف بود. چون منحرف بود یه زمینه‌ای پیش آمد کرده بود که مناسب بود رهاش کنن، رهاش کردن. اون آمد ادعا کرد که مهریه من رو ندادید. کسانی که دستن در کار جهات مالی حضرت بودن، حضرت به اونها فرمودن که هرچه میگوید بهش بدید. گفتن آقا ما که در جریانیم، شما مهریه‌شو دادید، این باز بی خودی ادعا میکنه. فرمودن بله، اما اگر بخوام ایستادگی کنم از نظر ضوابط شرعی من باید قسم بخورم که تو طلبکار نیستی و دادم مهریه را، حیفم میاد برای این مبلغ بگویم والله، نام خدا را برای این مبلغ بیاورم. نام خدا مهم است، مهم، یاد او و قسم به اوست، بهش بدید. اینه که اینجور نباشه برای مختصر چیزی هی والله والله دو کار بیاد. از قسم هم سعی کند انسان پرهیز. اون وقت گفتیم که جنس را عیبشو نپوشانه، اگر عیبی داره مخفی نکنه عیبشه، بلکه آشکار همونی که هست، بلکه گاهی هم جوریست که نمیفهمد طرف، مناسبه که بهش گفته بشه. بعضی ها خیلی مواظبن که رعایت این مسائل میکنن. یک کسی میخواست خانهشو بفروشه، خاطرم میاد که اون خریدار به این فروشنده که مراجعه کرده بود، این فروشنده ایوای خانهشو ای میگفت که تو اینجا که سکونت نداشتیم، ما اینجا ساکن بودیم، میدونیم چه ایبایی داره، چه جوریه، ای مشکلاتشون. اونم بهش گفته بود خب اینجور که تو این حرفا رو بزنی که دیگه کمتر خریداری پیدا. گفته همینه دیگه، ایباش مشخص باشه، طرف روشن باشه در خرید، از اینجور. دقیقا در هر حال ایب جنس رو نپوشونه. دیگه گفتیم که وقتی میخواد بفروشه تعریف زیادی نکنه، و وقتی هم که میخواهد بخرد مذمت زیادی نداشته باشه. وظیفه‌شو در ارتباط با کسبش که عمل کند، این امتحانشو داده، خوب امتحان داده، پس در به دست آوردن این چنین باشه، رعایت انصاف داشته باشه، مواظب باشه که ظلمی به طرف نکنه، و اون چه که مناسب عقل و شرع است در این خرید، در این فروش انجام بشه. پس در ارتباط با اموالش اینه. خب ما این ساعت که مزاحم هستیم، گویی میشه که همین وقت هم مناسب کسب و کار و رفتن از جلسه هست، تو صحبت بنده عرض میکردم که پاشدن رفتن اینو هیچ اشکالی که نداره، بلکه دوست داریم که کسی اذیت نباشه، بین صحبت پاشدن رفتن هیچ مانعی که نداره. ما بالاخره تا یفشته عدیقه دیگه مزاحم هستیم، تتمه این قسمت رو عرض کنیم. پس این یک بخش از وظائف مربوط به مال، در مصرفش هم مواظب باشه، یعنی مصرف مال را حالا از طریق حلال به دست آورده، از طریق حلال که به دست آورده کجا مصرف کنه، نکنه خدایی نکرده این پولی که با زحمت به خوبی از طریق حلال به دست آورده مصرف کنه تو گناه، مجلس الله، لعب، آلودگی، معصیت. خود آدم میفهمه که چه کاری خلافه، مواظب باشد در مسیری که خلاف است این پول مصرف نشه، دقیق باشه یک ریالش هم در خلاف مصرف نشه. لذا اونایی که مواظبن اون جایی که جای مصرفه، هر چه زمینش پیش بیاد و معقول و مشروعه، راحت مصرف میکنه. اما اون جایی که جای مصرف نیست، شرعی نیست، یک ریالش رو هم مقیده که نبردازه. لذا بعضی فکر میکنن گاهی این افراد این داره بخل میکنه، خیر اون داره بخل میکند از فعل حرام، خودشو نگه میدارد از کار خلاف، وقتی که به جا باشه به مورد باشه اون وقت راحت انجام میده، بی مورد که باشه مواظبه. خود معصومین علیهم السلام هم اینجور بود که وقتی که زمینه بی مورد بود، حالا ولو حرام هم نبود اما بی مورد بود، مصرف نمی کردن. یا وقتی در ایام حج حضرت صادق علیه السلام میخواستن گوسفند بخرن برای قربانی، با یکی از دوستاشون بودن، آمدن گوسفند بخرن، صاب گوسفند قیمت گوسفند رو خیلی برد بالا، چند برابر گفت، از عدالت خارج شد در گفتار قیمت گوسفند، قیمت رو خیلی برد بالا. حضرت فرمودن که قیمت خودشو بگو، و به قول ما اینجور نبود که تا گفت قیمت اینه پولو بدن، و خیر میگفتن قیمتشو بگو. این دوست حضرت که با حضرت بود گفت آقا پول که داری الحمدلله. چون حضرت صادق گاهی میفرمودن که من اکثر و مالن هستم از اکثر اهل مدینه، یعنی ثروتشون خوب بود، ولی به مورد معلومه دیگه. خب آقا هم پول دارید هم آقا هستید، خب بدید دیگه، هرچی نگرش بدید. حضرت فرمودن همینجوری پول بخواد، این حدود مطلبه، خب بهش بدم یه مسئله است، تو معامله بخواد کلا بگذاره نمیذارم، تو خرید و فروش بخواد معامله، تو خرید و فروش بخواد مقبولم کنه نمیذارم. اینجا به عنوان خرید و فروش میخواد کلا بذاره حاضر نیستم، همینجوری بود بخواد بهش بدم. بعد این جمله لطیف رو فرمودن، خیلی لطیفه که همه حرفاشون لطیفه، فرمودن المغبون لا مأجور ولا محمود، یعنی آدمی که کلا سرش برود نه خدا می فرماید که به تعبیر من بنده ما چون مردم سر تو رو کلا می گذارن اون باقای بهشتی مال توی نخه، نه مردم عاقل می گوین احسن به تو که همه سر تو کلا می گذارن، خیر نه پیش مردم پسندیده است نه اجر الهی داره. اینه که چرا این چنین باشه که تو معامله فریب بده. المغبون لا مأجور ولا محمود. پس بنابراین اینجور باشه که انسان در مصرف پول دقیق باشه، بجاست مصرف میکنه، بیجاست مصرف نمیکنه، مراعات میکنه در مصرف، در نگهداری هم همینطور، جایی که بایستی اموالش رو نگه بداره، یه زمینه‌هایی است که مناسبه که نگه بداره، حفظ کنه، مصرف نکنه، بسیار خوب، معقول و مشروع، و الا هر چه بیشتر و بهتر سعی کند که با مصرف کردن به مورد برای خودش خیر تحصیل کنه، که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اینو بدونیم، هر چه نزد ما بماند تموم شده نیست، هر چه انسان اون طرف میفرستد اونها باقیه. ما اندکم قرآن میفرماید ینفد و ما اندالله باقین، اون چه نزد شماست اونها باقی نیست، اون چه پیش می فرستد انسان اون طرف اونها باقیه. معروفه که یه وقتی وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک گوسفند بکشید بدید فقرا. گوسفند رو کشتن و تقسیم کردن. حضرت فرمودن چیکار کردید؟ گفتن گوسفند کشتیم تقسیم کردیم، چیزش باقی نمونده، یک رانش باقی مونده، یک رانش رو نگه داشتیم، بقیهش رو همش رو تقسیم کردیم، بقیهش نمونده، یک رانش مونده. حضرت فرمودن که همونی که نمونده همون رانشه که میگید مونده، اونایی که دادید اونا مونده. بعد این آیه رو خوندن: ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگر انسان این رو هم باورش آمده باشه، اون وقت خیلی برای خودش پیش میفرسته، تأمین میکند اون طرف را. در هر حال اینها وظایفی است که از نظر مالی. یک مسئله دیگری که در آزمایش مالی مطرح است اینه که به وسیله پول تطمیع نشه. حق رو ناحق کردن، ناحق را حق جلوه دادن، به خاطر اینکه میخواد به پولی برسه، اختلافی است، جریان نیست، حق و ناحق نیست. این پول میگیره، با پول گرفتنش چیزی که حقه اون حق را ناحقش میکنه، و به عکس رشوه میگیره، حق و ناحق رو به خاطر پول، یا به خاطر پول در یک جریان باطل قرار میگیره. یه جریان نادرست و باطلی است، این به خاطر پول تو اون جریان. آزمایش به پول هم به این معنایی که حالا گفتم خیلی مطرحه. بسیاری از افراد در مسیر دین بودن، وقتی به پول میرسه و امتحان به پول منعرف میشن، در مسیر نادرست حرکت میکنن، به خاطر اینکه علاقه به پول منحرفش میکنه. انه لحب بالخیر لشدید. اینجاست که خیلی باید مراقب بود. خیلی در تاریخ، در زمانهای گذشته، زمان خودمون، همیشه و برای خودمون زمینهای پیش میاد که باید مواظب باشیم به خاطر پول تکذیبی، تعریفی، به خاطر پول انحرافی در اوضاع احوال انسان پیش نیاد، به خاطر زندگی در مسیر نادرستی حرکت نکنه. جدی جدی در این جهت مقاومت لازم است و ضرورت داره، و این هم خیلی یارو مردود کرده، خیلی یارو منحرف کرده این پول. بله، داستان ها از گذشته و همه وقت در تاریخ زندگی بشر هست که این به خاطر پول دید را نادید گرفته، نادید را دید گرفته، حق را باطل، باطل را حق. از جریان هایی که خیلی مایه عبرته نوشتن که معاویه علیه اللعنه این میخواست که یزید ملعون را به عنوان ولیعهد و بعد از خودش تثبیت کنه. دعوت کرد از سرانی از جمعی که اون وقت بودن، از جمله کسی هم از کوفه آمده بود، از شخصیت های کوفه بود، از اونم دعوت شد. وقتی پیشنهاد کرد مسئله ولایت عهدی یزید را برای خودش، اون وقت قبلا هم دیده بود بعضی از افرادی که تو اون جلسه شرکت داشتن اینا رو دیده بود که شما مواظب باشید تا من گفتم شما تأیید کنید که خیلی خوبه، بسیار چنین بسیار چنان، کار به ماسته تثبیت بشه. وقتی مطرح کرد یه عده اینجور صحبت کردند و که کار تموم بشه. اونی که از کوفه آمده بود و شخصیتی بود، اون تو مجلس بود و چیزی نگفت. جلسه که تموم شد گفتش که من تا بتوانم مخالفت میکنم، تا خون در رگم هست مخالفت میکنم، به خاطری که یزید جانی چنین میدونیم این بچهش در چه وضعیه، اینو باز بخواد تثبیت کنه بر مردم چنین و چنان، من که تا بتونم مخالفت میکنم. به معاویه گزارش دادن. معاویه یک جلسه خصوصی تری درست کرد، گفت اول ببینیم با پول میشه خریدش، اگر نشد بعد با زور. تو اون جمع خصوصی در گفت این جلسه جلسه احسان منه، هر که هرچی میخواد بگوید، هر کسی هرچی میخواست گفت، اونم گفت قبوله قبوله قبوله. این شخصی که گفتیم مخالفت کرده بود، اینم بود جز اون جمع خصوصی، این گفت من نیاز به چیزی ندارم. گفت نمیشه، روز احسان ماست، یه چیزی بگو. گفت کم گفتی، بیشتر بگو. گفت بیشتر بگو. گفت برای خودت نمیخوای، برای خیشانت بستگانت، هی این گفت. و معاویه میگفت کم گفتی بگو. این وقتی غرق در پولای معاویه شد، گفت آخرین خواستم اینه که گرفتن بیعت برای ولایت عهدی فرزندت یزید را در کوفه به عهده من بگذاری، به عهده من. اون که اونجور مخالفت میکرد، پوله، نه که پول تا کنون خیلی رو بیچاره کرده. ولذا بایستی مراقب بود، حالا هر کسی در حد خودش، که اموال فریب ما ندهد و وظایف مربوط به اموال رو رعایت کنیم. خب اولادش باقی مون که انشالله برای فردا براتون عرض کنم. و این هواها و هوسها، بد امتحان دادن هاست که هر بدبختی به سر بشر آورده. در هر عصری گرفتاری های بشر، ابتلاعات بشر، جنایت ها که رخ میده، رذالت ها که انجام میشه، منشأش همینه که در این آزمایش ها افراد تکلیفشون انجام نمیدن، نتیجهش میشود گرفتاری و بدبختی. اون وقت کار به جایی برسه، در اثر همین بد عمل کردن هایی که منشأش اینه که امتحاناشون بد دادن، چه جنایت ها که در تاریخ رخ نداده. کار به اونجا برسه که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام که همه کمالات در وجودشون جمع است، اینها چه صدمه ها ببینن. آقا امام حسین علیه السلامی که از وصف بیرونن، آقا حضرت سجاد علیه السلامی که نمیشه توصیفشون کرد، یک دنیا عظمت. از اون طرف سنت مهلت خدا هم هست که دیگه حالا اونم یکی از سنت هاست که خدا اینجا زود دست به کار نمیشه کسی رذالت بکنه. از سنت خدا زنده که زود نمیگیرش، زود اخذش نمیکنه، مهلت میده. این سنتم در کاره. بعد دیگه کار به جایی برسه که شنیدید آقا حضرت سجاد علیه السلام و بالای شتر و قل و زنجیر بگردن و اون اوضاع و احوال بسیار بسیار رنج آور میده. من دیگه اشارهی به مصیبت میکنم و انشاءالله به فیض توسل خواهید رسید که چقدر گرفتاری ها عظیم بود، عجیب. گفت همچه که نگاه هم افتاد به این اسرا، یه پیر مردی میگوید از خانه آمدم بیرون، دیدم جریان هاییست، یکم پرسیدم، پرسجو کردم، متوجه شدم که چی به چیست. فهمیدم اینها خاندان پیغمبرن که به عنوان اسیری آوردن شد. اینها بچه‌های فاطمه صدیقه، فرزندان پیامبر اکرم. آمدم نزدیک این اوسرا، خیلی عجیبه، چقدر وزن ناراحت کننده بوده. آمدم نزدیک این اوسرا، به یکی از این زنها برخورد کردم، گفتم شما کی هستی؟ گفت انا سکینه بنت الحسین. خیلی دشوار بوده، خیلی سخت بوده. لا اله الا الله. چه میگذشته بر حضرت سجاد علیه السلام تو اون جریان ها؟ والله من هر وقت این مسائل به ذهنم میاد ناچار میشم بگم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. فرمود انا سکینه بنت الحسین. گفتم بیبی من شناختم شما را، اگر چنانچه کاری به من دارید بفرمایید، انجام میدم، بتونم انجام بدم انجام میدم. فرمودن که پیر مرد، اگه میتونی کاری بکن که این سرها رو از محملها دور ببرن، دور ببرن، این دیگه مردم کمتر متوجه ما باشن. لا اله الا الله. عقاد و اسیران فی دمشق کننیم من الزنج عبدون غابن و نسیرون. بسیار بسیار دشوار بوده. این شعر منسوب به حضرت، یک دنیا درش مصیبت است که به جهاتی حالا بازش نمی کنم، توضیح نمی دم که حضرت چه دردی را در این شعر بیان کردن، اما همینقدر عرض می کنم که خیلی دشوار بوده. زنجیر به گردنشون مقابل مردم، اما برای احیاء دین، نجات دین اسیر شدن عزت بوده در حقیقت، گرچه در ظاهر چنین گرفتاری. گفت همی تو که چشمم افتاد با آقا، دیدم گردنشون خون آلود شده. و ابی انتم و امی یا اهل بیت النبوه.